بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب رسائل جلد دو چاپ کنگره صفحه 310 الی 311، تنبیه ششم بحث شبهه وجوبیه، جلسه 31. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. خب ما تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که در شبهات وجوبیه باید احتیاط کند مکلف و مشتبه ها و محتمل الوجوب ها رو اتیان کنه. خب مثلا نمیدونه کدوم نمازش قضا شده، همه رو اتیان کنه. جاهل به قبله است، به چهار جهت نماز بخونه. روز جمعه نمیدونه وظیفش نماز ظهر یا نماز جمعه، هم نماز ظهر رو بخونه هم نماز جمعه رو. در این تنبیه ششم حالا بحث اینه که اگر کسی الان علم تفصیلی نداره به واجبش، خب اما متمکن از تحصیل علم تفصیلی هست، میتونه بره بپرسه، بره یه دو قدم اونورتر، یه 5 متر 50 متر اونورتر، 5 کیلومتر اونورتر بپرسه جهت قبله رو، یا متمکن از اینه که خدمت امام برسه علیه السلام و بپرسه آقا تکلیف من نماز جمعه یا نماز ظهر چیه، یا یه دفترچه یادداشت داره تمام نمازها صلوات فائتهش اون تو نوشته، بره اونو ملاحظه کنه ببینه دقیقاً و تعیناً کدوم نمازش فوت شده، نماز صبح بوده، ظهر بوده، عصر بوده، مغرب یا عشاء. حالا سوال، اگر کسی متمکن از علم تفصیلی هست، آیا باز هم جایز احتیاط کنه نره دنبال علم تفصیلی؟ مثلا من میدونم باید اکرام کنم زید، خب نمیدونم این دو نفری که جلوی من نشستن کدومشون زیده، میتونم بپرسم و بفهمم ها که کدوم زیده، ولی نپرسم، هر دو رو اکرام کنم که یقین کنم که زید رو که یکی از این دوتا هست اکرام کردم و اون واجبم رو امتثال کردم. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در کتاب قطعشون در تنبیه چهارمشون فرمایششون اینه که با تمکن از علم تفصیلی امتثال علمی اجمالی جایزه. تو اون کتاب قطعشون تنبیه چهارم اینو فرمودن، یعنی با اینکه میتونم بپرسم شما زید کدوم شماست، نپرسم، هر دوشون رو اکرام کنم که یقین کنم که من در ضمن اکرام این هر دو زید اکرام شده است. درست شد؟ خب عرض شود خدمتتون، بعدها مرحوم شیخ در خاتمه کتاب براءتشون از این مطلب بر میگردن، ظاهرن مبنای ایشون عوض میشه، خب و قائل به قول مشهور میشن. پس در مسئله، صورت مسئله چی شد؟ آیا فقط وجوب احتیاط مشروط به عدم تمکن از امتثال تفصیلی است؟ یعنی اونجایی که امتثال تفصیلی ممکن نیست یجب الاحتیاط، یا اینکه نه بر فرض امکان امتثال تفصیلی یجوز الاحتیاط؟ دو قول شد. قول مشهور اینه که میفرمند آقا جان اگر امتثال تفصیلی مقدور باشد، مکلف بتواند با فحص با بحث برسه به اون واجب تفصیلیش، مثل اینکه مثلا بره بپرسه آقا از یه چند کیلومتر جلوتر مسجد هست، یا مثلا از یکی بپرسه جهت قبله رو، یا بپرسه از این دو نفر کدومتون زید دید. خب اگر براش امتثال تفصیلی امکان دارد، حق امتثال اجمالی رو نداره و که اصلا نوبت به اجمالیه نمیرسه، امتثال اجمالی نمیرسه. چرا؟ برای اینکه اگر یادتون باشه ما در این جور مثلا این چهار جهت نماز به چهار جهت برای اینکه یقین کنیم رو به قبله نماز خوندیم، یا هم نماز ظهر هم نماز جمعه رو بخونیم که یقین کنیم اون چیزی که واجبمون بوده در ظهر جمعه رو امتثال کردیم، یادتونه یه محظور گنده‌ای سر راه ما بود که ما نمیتونیم قصد وجه و دیگه قصد تعیین کنیم توی نمازها. بالاخره یکیشون واقعا واجبه، میشه به قصد وجوب امتثالش کرد، میشه قصد قربت توش کرد، بقیهش احتیاطیه، بقیهش حقیقتا امری بهش تعلق نگرفته. ما برای اینکه به اون امر واقعی رو برسیم و او رو امتثال کنیم، ناچاریم به چهار جهت نماز بخونیم، ناچاریم هم ظهر بخونیم هم جمعه رو بخونیم. خب و لذا مرحوم شیخ فریادتون باشه، ایشون فرموده بودن که ما اگر امر دائر باشد بین این که قصد وجه و تعیین رو بذاریم کنار، یا واجب امتثال واجب واقعی رو بذاریم کنار، قصد وجه و قصد تعیین رو میذاریم کنار، بقیه شروط و همه رو امتثال میکنیم الا این قصد وجه و قصد تعیین. یه نیتی هم درست کرد ایشون که گفت من به این نیت که اینو اون یکی و یعنی نماز ظهر و نماز جمعه رو هر دو رو انجام میدهم، اتیان میکنم برای احراز واجب واقعی تقربا الله. خب حالا ما تا جایی میتونیم از قصد وجه و قصد تعیین صرف نظر کنیم که برامون ممکن نباشه قصد تعیین کردن و قصد وجه کردن در این واجبات عبادیه، اما جایی که متمکن باشیم از قصد وجه و قصد تعیین، دیگه ضرورتی نیست دست از اون بکشیم. لذا چرا این کار دستمال به سرم که دردم کنه ببندیم؟ میریم علم تفصیلی رو باید پیدا کنیم، قبله برامون مشخص میشه، نماز ظهر یا نماز جمعه در روز جمعه برای ما معین میشه، مشخص میشه، راحت توش با قصد وجه و قصد تعیین نماز میخونیم. در قبال این قول، قول دومیه که گفتیم خود مرحوم شیخ هم در ابتدا ظاهرن این قول رو هم قائل به این قول بودن که جائزه با وجود امکان تحصیل علم تفصیلی به واجب، اشکالی ندارد احتیاط کردن و کفایت میکنه. خب در ولی بعدها خود مرحوم شیخ از این مسئله عدول کردن. یک بحث دیگه ای رو هم مرحوم شیخ دیگه تتمیم این تنبیه ششم مطرح میکنن و اون این است که طبق قول مشهور ما باید امتثال تفصیلی کنیم دیگه. حالا اگر یک واجبی ما داریم که از دو جهت بر ما مشتبه شده، مثلا نگاه کنید من میخوام نماز بخونم، خب هم جهت قبله رو نمیدونم، همین که لباسم مشتبهه، دوتا لباس ساتر، این ساترهایی که دارم مشتبهه، نمیدونم کدومش پاک کدومش نجس. اینجا اگر امکان علم تفصیلی نداشته باشم باید چند تا نماز بخونم؟ 8 تا نماز باید بخونم. چرا؟ چون باید اولا قبله رو نمیدونم، پس باید احتیاط کنم به 4 جهت نماز بخونم. از اون طرف نمیدونم لباس طاهر کدومه، برای اینکه یقین کنم ساتره که شرط صلات هست رو بهش عمل کردم، برای اون باید هر نمازی رو دوبار بخونم دیگه. پس به چهار جهت هر نمازی رو دوبار، چهار دوتا هشتا، هشت بار باید نماز صبح بخونم، هشت بار نماز ظهر بخونم، هشت بار نماز عصر بخونم، درست شد؟ یک وقت من میتونم و متمکن هستم از علم تفصیلی به هر دو این دو مشتبه، میتونم هم قبله رو برم بپرسم، هم ساتر رو برم خلاصه تحقیق کنم، پرسجو کنم و یقین حاصل کنم که کدومش پاکه کدومش نجسه. خب اینجا دیگه وقتی متمکنه از تحصیل علم تفصیلی نسبت به هر دو مشتبه، هم گفتیم مشهور میگه واجبه دیگه، میرم تحصیل میکنم و مثل آدم یه نماز صبح میخونم، درست شو؟ یک وقتی از یک جهت و نسبت به یک مشتبه من امکان تحصیل علم تفصیلی برام فراهمه، اما نسبت به مشتبه دیگر نه، همچنان علم اجمالی دارم، خب اونجا میرم تحصیل میکنم نسبت به اون مشتبه علم تفصیلی را، اما اونجایی که علم اجمالی دارم احتیاط میکنم. مثلا من تو همین مثالی که زدم که نه قبله رو بلدم نه میدونم ساترم کدوم این دوتا لباس پاکه، گفتیم هشت بار نماز صبح و ظهر رو اینا باید بخونیم دیگه، حالا میتونم برم تحصیل قبله کنم، علم پیدا کنم به قبله، خب واجبه میرم علم پیدا میکنم به قبله، جهت قبله رو میفهمم، اما هنوز ساتر برای من مشتبهه، نمیدونم کدوم لباسم پاکه کدوم نجس، نمازم رو دوبار میخونم تو دوتا لباس، به جای هشتا شد دوبار. یا اگه فکر کنی لباس رو میتونم علم تفصیلی برامش حاصل کنم، یقین کنم که این لباس این پاکه، این ساتر الف پاکه، خب در ساتر الف میخوام نماز بخونم، قبله رو نتونستم علم تفصیلی حاصل کنم، هنوز علم اجمالی دارم، مجهوله برای من قبله، با همین لباس پاک ساتر الف چهار بار نماز به چهار جهت میخونم. پس به عبارت اخرى اگر از دو جهت واجب مشتبه شد، خب از هر جهت که تونستم رفع شبهه کنم همونجا واجب است که رفع شبهه کنم و علم تفصیلی رو حاصل کنم، ولو از جهت دیگه شبهه باقی بمونن. اینم تمام بحث در تنبیه ششم. اینو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السادس، هل یشترط فی تحصیل العلم الاجمالی بالبراءه بالجمع بین المشتبهین عدم التمکن من الامتثال التفصیلی به ازالت شبهه و اختیارهی ما یعلم به البراءه تفصیلا ام یجوز؟ میگه آیا شرط است در تحصیل علم اجمالی به براءت، من برای اینکه بالاخره ببخشید، آیا شرط است در تحصیل علم اجمالی به این که من براءتم رو اینجوری حاصل کنم، به این که جمع کنم بین مشتبهین، آیا شرط یعنی احتیاط کردن در تحصیل علم اجمالی به براءت که من بری عزمه شدم، یادتونه اونجا ما گفتیم احتیاط کن، احتیاطش هم چه جوری بود؟ به جمع بین المشتبهین، به اینکه دوتا مشتبه و هر دو رو جمع عمل کن. آیا این عمل به احتیاط و امتثال اجمالی شرطش عدم و تمکن من الامتثال تفصیلی است؟ آیا اونجایی که متمکن از امتثال تفصیلی به ازایش و به ازا ببخشید این که متمکن از امتثال تفصیلی نیستم اونجا میرم امتثال اجمالی میکنم؟ پس کی من میریم سراغ امتثال اجمالی؟ وقتی که امکان امتثال تفصیلی نباشه. امتثال تفصیلی رو توضیح میده، به ازالت شبهه و اختیارهیم ما یعلم به البراعت تفصیلا، به این که بتونه ازاله شبهه کنه، بره سوال کنه، تحقیق فحص و بحث کنه، شبهه ازش زائل بشه و اختیار کنه اون چیزی را که میداند به واسطه اون چیز براعت حاصل میشود برای او تفصیلا. پس آیا ما اگر متمکن از علم تفصیلی و امتثال تفصیلی بودیم دیگه جایی برای امتثال اجمالی نیست؟ یا نه یجوز الاکتفاء به و ان تمکن من ذلک، یا اینکه جایز است اکتفا به علم اجمالی، به امتثال اجمالی، ولو اینکه متمکن از امتثال تفصیلی باشیم؟ توضیح میده فیجوز لمن قدر علی تحصیل العلم بالقبله او تعینی الواجب الواقعی من القصر والاتمام او الظهر والجمعه الامتثال بالجمع بین المشتبهات. میگه پس اگه قائل بشی حتی با وجود تمکن از امتثال تفصیلی امتثال اجمالی جایز باشه، یعنی این که کسی که قدرت داره بر تحصیل علم به قبله میتونه بره به پرس قبله رو حاصل کنه، یا تعیین واجب واقعی بره دقیقا کیلومتر بذاره تحقیق کنه بفهمه که نمازش قصره یا اتمامه، یا میتونه ظهر و جمعه رو تکلیفش رو معین کنه که روز جمعه نماز ظهر بهش واجبه یا جمعه. خب این میتونه قدرت بر این تحصیل این امور رو داره. آیا میتونه باز امتثال کنه به جمع بین المشتبهات، یعنی احتیاط کنه همه مشتبهات رو جمع کنه و عمل کنه و نره اون امتثال تفصیلی رو بکنه؟ وجهان بل قولان، دو وجه در مسئله هست، بلکه دو تا قول، دو تا قائل داریم. یعنی پس فقط مسئله علمی نیست، در عمل هم قائل داریم به این خلاصه این دو وجه. ظاهر الاکثر مشهور اصحاب فرمودن که الاول یعنی نخی با شرط ما کی میتونیم به سر سراغ علم اجمالی بریم و احتیاط کنیم؟ وقتی که عدم تمکن از علم تفصیلی و امتثال تفصیلی باشه. یعنی اگر امکان و تمکن امتثال تفصیلی هست، حق امتثال اجمالی دیگه نیست. چرا؟ لوجوب اقتران الفعل المأمور بهی اندهم به وجه الام، برای اینکه در نزد اکثر واجب است که اون فعلی که مأمورون به واقع شده به وجه الان به قصد وجه امتثال بشه، قصد قربت بشه توش کرد، قصد تعیین بشه کرد. دقت فرمودید؟ و با اگر شما امتثال اجمالی رو با وجود امکان امتثال تفصیلی باز قائل بهش بشید، اینجا قصد وجه و قصد تعیین فاکتور گرفته شده دیگه، در با وجود اینکه میتونی کاری کنی که قصد وجه تو این مأمورون به انجام بدی، حق نداری پس رهاش کنی. و سیعت الکلام و فی ذلک عند التعرض لشروط البراءه والاحتیاط ان شاء الله بحث مفصلش میاد. وقتی که متعرض شروط براءت و احتیاط میشیم اونا رو خواهیم گفت. و یتفرع علی ذلک، متفرع بر این بحث این میشه که انه لو قدر علی العلم التفصیلی من بعض الجهات و عجز عنه من جهت اخرى، اگر مکلف قدرت داشت بر علم تفصیلی نسبت به بعضی از جهات و عاجز بود از بعض جهات دیگه از جهت اخرى، یعنی علم، پس میتونم گفتم دو جور شبهه دارم، در شبهه دست شبهه میتونم علم تفصیلی حاصل کنم، قبله رو جاهلم میتونم سوال کنم، اما ساتر رو همچنان برای من مشتبهه. خب فالواجب و مراعات و علم تفصیلی من تلک الجهه، اون جهتی که قدرت بر علم تفصیلی رو داریم باید مراعات کنیم علم تفصیلی رو. فلا یجوز لمن قدر علی الصوب الطاهر المتیقن و عجز عن تعیین القبله تکرار الصلاة فی الصوبین المشتبهین الی اربع جهات. مثال میزنه مرحوم شیخ، میفرماید پس جایز نیست برای کسی که قادر است بر این که صوب طاهر متیقن را علم تفصیلی پیدا کنه، یقینی بدونه صوب طاهرش کدومه، خب ولی از اون عاجز از تعیین قبله است، این آقا حق نداره تکرار کنه نماز رو در صوبین مشتبهین به چهار جهت. چهار جهت رو مجبوره بخونه. چرا؟ چون عاجز از تعیین قبله است. اما صوبین دیگه مشتبهین نیست براش که بخواد صلات رو تکرار کنه در صوبین مشتبهین به چهار جهت. میتواند قدرت داره بر این که صوب طاهر رو یقیناً تحصیل کنه، ببینه کدومش طاهره. وقتی میتونه پیدا کنه که کدوم طاهر است با همون لباس طاهر، پس از این جهت علم تفصیلی رو انجام باید بده. اونجایی که هنوز مشتبهه که جهت قبله است به چهار جهت بخونه، دیگه حق 8 بار نماز خوندن رو نداره. چرا؟ لتمکن هیمن العلم تفصیلی بالمعمور به برای منحیث و طهارت صبح و ان لم یحصل مراعات و ذالک و لم یحصل مراعات و ذالک علم تفسیری علی الاطلاع. میگه برای اینکه این مکلف متمکن است از علم تفسیری به مأمور به از حیث طهارت صوبش، میتونه علم تفسیری حاصل کنه دیگه که مأمور بهش چیه؟ صوب طاهره. خب این میتونه کسب کنه این صوب طاهر رو، یقین کنه کدومشه. خب اینا باید انجام بده. ولو این که براش مراعات اون علم تفصیلی علل اطلاق حاصل نشد ها. ببینید چون قبله هنوز علم تفصیلی رو پیدا نکرده. علل اطلاق یعنی این، یعنی از همه جهات، از جهت صوبش، از جهت قبلش، از جهت خود نفس العمل. شما فکر کنید مثلا ستایی هم میشه تصور کرد، یه کسی ظهر جمعه هم صلات خود ذات عمل براش مشتبهه، نمیدونه صلات ظهر بخونه یا صلات جمعه، هم صوبش مشتبهه نمیدونه الف فاکه یا ب، هم جهت قبله رو نمیدونه، این باید 16 تا نماز صبح بخونه، 16 تا نماز ظهر بخونه، یعنی 16 تا نماز باید بخونه، خب یعنی 8 تا نماز ظهر باید بخونه، 8 تا نماز جمعه بخونه، درست شد؟ چرا؟ چون مشتبهه برش. اما تو هر بخشیش که بتواند علم تفسیری پیدا کنند از اون بخش دیگه فاکتور بهش میدیم، درست شد؟ خب پس ولو این که حاصل نشود مراعات اون علم تفصیلی علل اطلاق، یعنی من جمیع الجهات نمیتونه امتثال علمی تفصیلی بکنه، ولی من بعض الجهات میتونه. پس از همون جهتی که امکان امتثال براش فراهمه باید امتثال تفصیلی کنه، نسبت به اون جایی که نمیتونه امتثال اجمالی. خب اینجا باشه دیگه وارد تنبیه هفتم بشیم ناقص میمونه. اجازه بدین یک دو تا حدیث بخونیم از همون کتاب دعای مرحوم کلینی علی الله مقامه و شریف در کتاب کافی، باب دوم رو شده و کرده بودیم، باب و اند دعا سلاح المؤمن. به اسناد حدیث سوم، قال رسول قال النبی صلی الله علیه وسلم، به همون اسنادی که حدیث یک کرده مرحوم کلینی که عدتون من اصحاب نان احمد ابن محمد خالد ده برقی از پدرش از فضالت ابن ایوب از سکونی ان ابی عبدالله قال النبی، پس روایت از حضرت صادقه که از قول جدشون این روایت رو فرمودن. الا ادلکم علی سلاح ینجیکم من اعدائکم و یدر رو ارزاق کن، میخواین شما رو راهنمایی کنم، دلالت کنم بر یک سلاحی که شما رو از دست دشمنانتون نجات میده و ارزاق شما رو فراوان میکنه، کثیر میکنه. اصحاب به حضرت رسول عرض کردن بله یا رسول الله بفرمه. قال حضرت فرمود تدعون ربکم باللیل و النهار، شب و روز خدا رو دعا کنید، پروردگارتون رو بخونید. فان سلاح المؤمن الدعا، برای اینکه حقیقت مطلب اینه که سلاح مؤمن دعاست. خیلی این روایت ها ما ها غافلیم نسبت بهش ها عزیزان من. شب و روز پیغمبر تدعون فعل مضارع هم هست، یعنی به دوام دعا کنید. حدیث چهارم رو هم بخونیم و بس باشه انشاءالله. عدتم من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد الاشعری عن ابن القداح عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام، باز روایت از حضرت صادق علیه السلام از جدشون امیر المؤمنین صلوات الله علیه، حضرت فرمودن الدعاء ترس المؤمن، دعا سپر مؤمنه. یعنی ما در یک جنگیم تو این دنیا، دائم داریم ضربه میخوریم از نفسمون، از شیاطین، از خلاصه سوء نیت ها، از انواع و اقسام بلاها داریم ضربه میخوریم، انگار تو جنگی هستیم که دائم دارن با اسلحه مختلف به ما حمله میشه. ما احتیاج به یک سپر حفاظتی و دفاعی داریم. سپر ما مؤمن چیه؟ دعاست. از دعا و ترس المؤمن و متا تکسر قرع الباب یفتح لک، هر زمانی که زیاد دری را بکوبی در برات باز میشه. دقت فرمودین؟ هر چه به تعبیر حضرت اسمش چیه، هر مقداری که در بزنی، به هر میزان که هر چی بیشتر در بزنی، احتمال این میره که در رو به رود باز کنن. پس یعنی ناامید نشو، دائم در بزن که در به رود باز بشه، یه پناهی پیدا کنی. یفتح لک. خب یه دو دقیقه دیگه هم وقت داریم، بذاریم پس این دوتا روایت این بابم بخونیم تمام بشه. روایت پنجم، عدتم من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان بعض اصحابنا ان رضا علیه السلام، از وجود مبارک امام رضا، انه کان یقول لاصحابه، حضرت زیاد به اصحابش میفرمود علیکم به سلاح الانبیا، بر شما باد خودتون رو مسلح کنید به سلاح انبیا. فقیل و ما سلاح الانبیا، سوال میشد سلاح انبیا، اسلحه انبیا چیه یا امام رضا؟ حضرت فرمودن الدعا. روایت ششم، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره عن ابی سعید بجلی قال ابو عبدالله علیه السلام ان الدعا انفذ من السنان. حضرت صادق روایت شده از ایشون که دعا برنده تر و نافذ تر از نیزه است. نیزه چجوری میره تو جوف بدن انسان؟ این دعا اینجوری وارد کار میشه، یعنی اینقدر قویه. خب اینم حدیث بله ششم و حدیث هفتم، عنه عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال الدعاء انفذ من السنان الحديد، دعا نافذتره، یعنی اثرگذارتر است از این عرشبت خدمتتون که این بگید سرنیزه آهنی اگه بشه گفت. خلاصه این سنان رو بذارین من دقیقا لغت عربیشم
خب با هم چیز کنیم. بله سنان، اون سرنیزه رو میگن، اون پیکان نیزه. خب اون حضرت فرمودن دعا نافذتر است از اون سرنیزه آهنینه. چطور فرو میره و میشکافه، کارو میشکافه و باز میکنه. خلاصه خدا توفیق به هممون بده در این روزها و شبهای عزیز، دستهای ما رو خالی برمگردونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.